به این بررسی عمیق خوش اومدی. امروز یه سری منابع خیلی جالب برامون فرستادی که هر کدوم انگار یه قطعه از یک پازل خیلی بزرگ و پیچیدن.
دقیقاً.
از یه طرف بحران انرژی، هوش مصنوعی رو داریم که داره به فضا کشیده میشه، از طرف دیگه هشدارهای آخرالزمانی روی زمین.
و همزمان یه جور شورش هنری هم تو دنیای بازی‌ها راه افتاده.
آره، و یه جنگ سرد دیجیتال جدیدم که داره شکل میگیره.
به نظر میاد هر کدوم یه داستان جدا هستن، ولی وقتی کنار هم میذاریشون یه تصویر خیلی واضح از آینده‌ای که داره با سرعت به سمت ما میاد نشون میدن.
دقیقاً. هدف امروزمون همینه که این نقطه ها رو به هم وصل کنیم و ببینیم این طوفان بزرگ در مجموع چه معنی برای ما داره.
بزن بریم.
عالیه. پس بیا از جایی شروع کنیم که شاید از همه ملموستر و فیزیکی تره. یکی از منابع به نقل از اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، یه عدد تکان دهنده رو مطرح کرده بود.
92 گیگاوات.
آره، 92 گیگاوات کمبود برق تو شبکه آمریکا. راستش من اولش که این عدد رو دیدم نمیدونستم چقدر بزرگه.
ببین، برای اینکه یه مقیاسی داشته باشی، این مقدار تقریبا معادل کل مصرف برق بریتانیا تو اوج مصرفه.
کل بریتانیا؟ وای.
آره، این یعنی یه بحران زیرساختی واقعی. یعنی غول‌های فناوری مثل گوگل و مایکروسافت پیشرفته‌ترین تراشه‌های انویدیا رو انبار کردن، ولی
پیریز برق ندارن که بهش وصل کنن.
دقیقاً. مسابقه برای ساختن هوش مصنوعی قوی‌تر دیگه یه مسابقه نرم‌افزاری نیست، یه مسابقه برای پیدا کردن انرژیه.
صبر کن ببینم، یعنی الان بزرگترین مانع پیشرفت هوش مصنوعی کمبود برقه؟ این واقعاً عجیبه. و راه حل گوگل برای این مشکل از خود مشکل هم عجیبتره.
پروژه سانکچر؟
آره، گفتی که میخوان مراکز داده رو بفرستن به فضا. جدی؟ این دیگه مثل فیلم‌های علمی تخیلیه.
دقیقا همینه، ولی کاملا واقعیه. اونا دارن مراکز داده کاملا مستقل رو تو مدار پایینی زمین یا لئو طراحی میکنن.
مدار پایینی زمین یعنی درست بالای جو؟
آره، دلیلش هم خیلی ساده است. اونجا خورشید 24 ساعت و 7 روز هفته بدون مزاحمت ابرها میتابه. یعنی انرژی بی‌نهایت و رایگان.
خب این ایده خیلی جذابه، ولی مشکلات خودش رو هم داره. مثلا این همه کامپیوتر اون بالا چطور خنک میشن؟ روی زمین که میلیون‌ها گالون آب برای خنک کردن دیتا سنترها مصرف میشه.
اینجاست که نبوغ مهندسیشون مشخص میشه. به جای آب از چیزی به اسم رادیاتورهای حرارتی ایزوتوپی استفاده میکنن.
چه اسم پیچیده ای؟
آره، زیاد درگیر اسمش نشو. فکر کن یه جور رادیاتور خیلی خاصه که گرما رو مستقیم به سرمای مطلق فضا پرتاب میکنه.
عجب. پس هم مشکل انرژی حل میشه، هم مشکل آب.
دقیقاً. مشکل بحران آب شیرین رو هم دور میزنن.
وای، این واقعا هوشمندان است. خب انرژی و داده چطور بین زمین و فضا رد و بدل میشه؟ با کابل که نمیشه.
از طریق امواج مایکروویو با فرکانس بالا. ولی نکته کلیدی و استراتژیک ماجرا این نیست.
پس چیه؟
مفهوم اصلی اینه: مجاورت داده. یعنی به جای اینکه حجم وحشتناکی از داده‌های خام رو برای پردازش بفرستن به زمین و بعد نتیجه رو برگردونن،
کل کار رو همون بالا انجام میدن.
دقیقاً، کل پردازش‌های سنگین رو همونجا تو فضا انجام میدن و فقط خروجی نهایی و سبک رو به زمین میفرستن. در واقع گوگل داره یه هوش مستقل مداری میسازه.
یه مغز متفکر در فضا که از بحران‌های انرژی و درگیری‌های سیاسی روی زمین کاملاً در امانه.
خودشه.
این ایده هم فوق‌العاده است و هم یکم ترسناک. انگار دارن یه نسخه پشتیبان از تمدن دیجیتال رو خارج از سیاره می‌سازن.
یه جورایی آره.
ولی همزمان که گوگل داره این آینده فضایی رو می‌سازه، منابعی که فرستادی نشون میده که روی زمین متخصصا خیلی نگرانن. به خصوص این هشدار دکتر مایکل وولریج از آکسفورد.
فاجعه هیندنبورگ، هوش مصنوعی.
آره، این تشبیه خیلی سنگینیه.
خیلی هم دقیق و مهمه. باید یادمون باشه که کشتی هوایی هیندنبورگ به خاطر اینکه مهندسا علمش رو نداشتن سقوط نکرد.
درسته.
سقوط کرد چون طمع تجاری رقابت بین آلمان و آمریکا و عجله برای نمایش قدرت باعث شد پروتکل‌های ایمنی رو نادیده بگیرن. وولریج میگه امروز هم دقیقاً همین اتفاق داره میفته.
یعنی چی؟ میتونی یکم بازش کنی؟
ببین شرکت‌های بزرگ فناوری تحت فشار شدید وال استریت هستن که هر چه سریع‌تر محصولات هوش مصنوعی جدید عرضه کنن. در نتیجه دارن سیستم‌های خیلی پیچیده و خودمختار،
همون هوش مصنوعی عامل یا ایجنتیک AI.
آره. دارن این سیستم‌ها رو مثل یک جعبه سیاه وارد زیرساخت‌های حیاتی ما می‌کنن. چیزایی مثل کنترل ترافیک هوایی، مدیریت شبکه‌های برق یا بازارهای مالی. سیستم‌هایی که حتی طراحانشون هم 100% نمی‌دونن داخلشون چه خبره.
پس دیگه خطر این نیست که یه چت‌بات یه جوک بیمزه تعریف کنه.
نه اصلاً.
یا توی عکس به جای 5 تا انگشت 6 تا انگشت بکشه.
خطر اینه که یه هوش مصنوعی که داره شبکه برقی شهر رو مدیریت می‌کنه، دچار توهم سیستمی بشه و یه فاجعه واقعی به بار بیاره.
دقیقاً. نتیجه چنین خطای دیگه یه پیغام ارور 404 روی صفحه مانیتور نیست. میتونه سقوط ناگهانی بازار بورس باشه یا فلج شدن کامل سیستم لوجستیک یک کلان شهر.
یعنی آسیب‌های فیزیکی و واقعی.
کاملاً. این جنبه هشدار دهنده ماجراست. ولی تو منابع یه خبر دیگه هم بود که نشون میده این آینده نظری نیست. و همین الان داره اتفاق میفته. این قرارداد بزرگ بین اینفوسیس و آنتروپیک.
بله، اون هشدار بود. این واقعیته. این قرارداد رسماً تولد هوش مصنوعی عامل در مقیاس صنعتیه. بذار ساده بگم.
حتماً.
هوش مصنوعی قبلی مثل یه کارآموز خیلی باهوش بودن که باید بهشون دستور دقیق میدادی. این کد رو برای من بنویس. ولی سیستم جدید آنتروپیک یعنی کلود کد مثل یه مدیر پروژه ارشاده.
یعنی فقط بهش هدف رو میدی.
دقیقاً. بهش هدف کلی رو میدی. مثلا کل نرم افزار شرکت رو بهینه سازی کن. بعد بهش دسترسی ادمین یا کلید همه اتاقها رو میدی. اون خودش میره تمام کدهای نوشته شده تو تاریخ شرکت رو میخونه، باگ‌ها رو پیدا میکنه، ساختار رو اصلاح میکنه و حتی برای پیدا کردن حفره‌های امنیتی به سیستم حمله میکنه.
بدون دخالت انسان؟
بدون اینکه یک بار از انسان اجازه بگیره.
وای، تو منابع از عبارت مرگ کدنویسی دستی استفاده شده بود. این یعنی دیگه به برنامه نویس نیازی نیست؟ این یکم اغراق‌آمیز به نظر میاد.
خب، رویداد انقراض جمعی عبارت دیگه‌ای بود که استفاده شده بود. شاید یکم تند باشه، ولی منطق پشتش اینه.
چه منطقی؟
چرا یه شرکت باید برای حقوق 50 تا برنامه نویس جونیور پول بده وقتی یه عامل هوش مصنوعی میتونه کار همشون رو 24 ساعته بدون خستگی و با دقت بالاتر انجام بده؟
مدل اقتصادی داره عوض میشه.
کاملاً. شرکت‌ها دیگه برای ساعت کاری پول نمیدن، برای نتیجه پول میدن. یعنی به اینفوسیس میگن این پروژه رو میخوام و اینفوسیس با هوش مصنوعی تحویلش میده.
این یه تغییر بنیادیه. یعنی دیگه مهارت کدنویسی به تنهایی کافی نیست.
شاید مهارت جدید مدیریت و هدایت این عامل‌های هوش مصنوعی باشه.
ولی خیلی جالبه، چون همزمان که دنیای کورپوریت داره با تمام وجود به سمت جایگزینی انسان با هوش مصنوعی میره، منابع توی شورش خیلی جالب رو در یک دنیای دیگه نشون میدن.
صنعت بازی‌های ویدیویی.
دقیقاً. یک واکنش متضاد و قدرتمند. شرکت کره کرافتون که همه با بازی پابجی میشناسنش، یه کار خیلی عجیب کرده.
خیلی عجیب.
اونا رسما اعلام کردن که تو ساخت بازی بزرگ و جدیدشون برای پلی‌استیشن 5 یعنی پروژکت ویندلس استفاده از هر گونه ابزار هوش مصنوعی مولد ممنوعه.
درسته.
چرا باید همچین کاری بکنن؟ این که مثل عقب‌گرده. همه دارن از هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به کارها استفاده میکنن.
این اصلا یه عقب‌نشینی فنی نیست. یه حرکت بازاریابی فوق‌العاده هوشمندانه و روانشناختیه.
چطور؟
گیمرها یعنی مصرف کننده های نهایی در چند وقت اخیر یه جور واکنش آلرژیک به محتوای ساخته شده با هوش مصنوعی پیدا کردن. اونا چیزی رو که بهش میگن جلای هوش مصنوعی یا AI شین به راحتی تشخیص میدن.
جلای هوش مصنوعی؟ چه اصطلاح جالبی؟ یعنی چی؟
یعنی مراحلی که حس تکراری و بیروح بودن دارند. شخصیت‌هایی که دیالوگاشون از نظر گرامری درسته ولی هیچ احساسی پشتش نیست.
آها، گرفتم.
یا بافت‌های گرافیکیه که زیادی تمیز و پلاستیکی به نظر میان. گیمرها این حس رو میگیرن که با یه چیز ماشینی طرفن، نه یه اثر هنری.
پس کرافتون داره روی همین حساسیت سرمایه گذاری میکنه.
دقیقاً. اونا میگن هنر دستساز انسان کالای لوکس ماست. هنرمندان ارشد ما دارن فریم به فریم بازی رو برای معماری پلی‌استیشن 5 به صورت دستی بهینه میکنن و از میانبرهای تنبلانه یادگیری ماشین استفاده نمیکنن.
پس تو دنیایی که همه چیز داره با محتوای ارزون و الگوریتمی پر میشه، اصالت، نقصهای انسانی و روحی که یه هنرمند تو کارش میذاره تبدیل به بزرگترین مزیت رقابتی شده. این فوق‌العاده است.
پیامشون اینه: ما 70 دلار از شما میگیریم، ولی در عوض چیزی بهتون میدیم که حس میکنید یه انسان با عشق و وسواس ساخته، نه یه الگوریتم.
و این جنگ برای جلب توجه گیمرها فقط تو زمینه هنر نیست. تو همین دنیای بازی یه جنگ دیگه هم بین ایکس باکس و پلی استیشن در جریانه.
او بله.
منابع تو با یه استراتژی خیلی تهاجمی از طرف ایکس باکس اشاره میکنن به اسم بمباران ارزشی. این دیگه چیه؟
این یه تاکتیک جنگ چریکی کاملا حساب شده بود. داستان اینه: سونی داشت آماده میشد که با کلی تبلیغات بازی‌های رایگان ماهانه پلی‌استیشن پلاس رو معرفی کنه.
خب،
درست چند ساعت قبل از اعلام رسمی سونی، ایکس باکس در سکوت کامل یهو بیشتر از 100 دلار ارزش خالص به سرویس اشتراکی خودش یعنی گیم پاس تزریق کرد.
100 دلار؟ چطوری؟ چه بازیایی رو اضافه کردن؟
بازی 60 دلاری تاور بون رو در همون روز اول ارزش رایگان روی گیم پاس گذاشتن.
روز اول؟ عجب.
همزمان دسترسی زودهنگام به بازی خیلی بزرگ اوت رو فقط برای مشترکین گیم پاس فعال کردن و بازی محبوب گراوند 2 رو هم به سرویس اضافه کردن.
پس با این کار تمام اکسیژن رسانه‌ای رو از سونی گرفتن.
دقیقاً، همه داشتن در مورد گیم پاس حرف می‌زدن و خبر سونی عملاً گم شد. هدفشون فقط رقابت نبود، هدفشون خفه کردن صدای رقیب بود.
ولی این کار خیلی پرهزینه است. هدف بلند مدتشون چیه؟
ببین، ایکس باکس جنگ فروش کنسول رو به پلی استیشن 5 باخته. تعداد پلی استیشن های فروش رفته خیلی بیشتره.
درسته.
پس اونا استراتژی رو عوض کردن. دارن سرویس اشتراکی خودشون رو تبدیل به یه سلاح اکوسیستمی کشتار جمعی میکنن. هدفشون اینه که گیم پاس رو اونقدر رو جذاب و ضروری کنن که تبدیل بشه به نتفلیکس دنیای بازی.
و این یه جنگ فرسایشیه برای سونی.
کاملاً. تا سونی رو مجبور کنن برای رقابت باهاشون اونقدر پول خرج کنه که از نظر مالی به خونریزی بیفته. تنها برنده های فعلی این جنگ هم گیمرها هستند که دارن از این رقابت سود میبرن.
از جنگ کنسول ها بریم سراغ یه جنگ در مقیاس جهانی. این به نظرم یکی از نگران کننده ترین بخش های منابع بود. اتحادیه اروپا و اون قانون خدمات دیجیتال یا DSA.
و گیوتین دیجیتال برای شین.
دقیقاً.
بله، و باید خیلی واضح بگیم که این ماجرا هیچ ربطی به لباس ارزون و فست فشن نداره.
پس سر چیه؟
این یه جنگ سایبریه بر سر چیزیه که بهش میگن حاکمیت شناختی، یعنی کنترل ذهن و رفتار مصرف کننده. اتحادیه اروپا داره تحقیق میکنه که الگوریتم‌های اپلیکیشن شین چقدر فوق اعتیادآور طراحی شدن
و اینکه چطور از الگوهای تاریک استفاده میکنن.
دقیقاً.
سب کن، الگوهای تاریک یا دارک پترنز یعنی چی؟ برای کسایی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشن میتونی یه مثال بزنی؟
حتماً. الگوی تاریک یه طراحی فریبنده است که تو رو وادار به کاری میکنه که قصد انجامش رو نداشتی. مثلا یه تایمر شمارش معکوس دائمی برای یه تخفیف که هیچ وقت تموم نمیشه تا در تو حس استرار ایجاد کنه.
آها.
یا دکمه لغو اشتراک و اونقدر تو منوهای تو در تو قایم میکنن که پیداش نکنی، یا وقتی میخوای یه چیزی رو از سبد خریدت حذف کنی 10 تا پیغام بهت نشون میده که مطمئنی میخوای این پیشنهاد فوق‌العاده رو از دست بدی.
اینها دستکاری‌های روانشناختی کوچیکی هستن که در مقیاس میلیون‌ها کاربر به استخراج عظیم پول و داده منجر میشن.
دقیقاً. و منابع میگن این داده ها فقط برای فروش بیشتر نیست. شرکت‌های چینی دارن پتابایت‌ها داده از رفتار مصرف‌کننده‌های غربی جمع می‌کنن تا مدل‌های هوش مصنوعی دولتی خودشون رو باهاش آموزش بدن.
یعنی یه جور استخراج داده در مقیاس ملی.
اتحادیه اروپا دیگه به این الگوریتم‌ها به چشم ابزار بازاریابی نگاه نمی‌کنه. بهشون به چشم ابزارهای تسلیحاتی برای مهندسی اجتماعی نگاه می‌کنه.
و جریمه‌اش هم خیلی سنگینه.
تا 6% از کل درآمد جهانیشون. یه ضربه مالی نابود کننده. پیام اروپا خیلی واضحه. دوران اینترنت باز و بیقانون تموم شده. اونا دیگه تحمل نمی کنن که سرورهای پکن از حلقه های رفتاری اعتیادآور نوجوانان غربی تغذیه کنن.
پس چشمانداز بلند مدت چیه؟ اینترنت داره به کدوم سمت میره؟
به سمت چیزی که بهش میگن بالکانیزه شدن. اینترنت یک پارچه و جهانی که ما میشناختیم داره به اینترنت‌های منطقه‌ای جدا از هم تجزیه میشه.
مثل قاره‌های دیجیتال.
دقیقاً. قاره‌های دیجیتال با مرزهای سایبری خیلی مستحکم. در آینده نزدیک، انتقال داده‌های خام کاربران بین مرز آمریکا، اروپا و چین شاید با همون شدتی کنترل و مجازات بشه که امروز با قاچاق پلوتونیوم برخورد میشه.
اون رویای اینترنت آزاد دهه 2000 مرده پس.
کاملا. به جاش داریم وارد عصر قله‌های دیجیتال مسلح میشیم.
خب پس بیا یه جمع‌بندی بکنیم. امروز یه مسیر خیلی پرپیچ و خم رو رفتیم. از یک طرف دیدیم که هوش مصنوعی اونقدر گرسنه انرژیه که داره از محدودیت‌های فیزیکی زمین فرار می‌کنه و به فضا میره
و همزمان روی زمین داره مدل‌های اقتصادی و شغلی ما رو تهدید می‌کنه.
از طرف دیگه یه شورش انسانی و هنری علیه محصولات ماشینی در جریانه و همزمان یه پرده آهنین دیجیتال جدید داره دور کشورها قاره‌ها کشیده میشه.
نکته کلیدی همینه. اینها رویدادهای جدا از هم نیستن. فناوری نیروی واحد نیست، بلکه یه میدان نبرد خیلی شلوغه که جبهه‌های فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همزمان در اون فعالن.
و کلید فهمیدن دنیای امروز اینه که بتونیم ارتباط بین این جبهه‌ها رو ببینیم.
دقیقاً. اینکه چطور بحران کمبود برق در کالیفرنیا به ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی توی استودیوی بازیسازی در کره جنوبی و قوانین سختگیرانه داده تو بروکسل رفت پیدا می‌کنه. همه اینا به هم متصلن.
برای خودت که بهش فکر کنی، تمام این منابعی که بررسی کردیم یه تضاد بزرگ رو برجسته می‌کنن. تضاد بین کارایی ماشینی و ارزش انسانی.
درسته.
تو مدل اینفوسیس، کدنویس‌های انسانی به خاطر کارایی بالاتر هوش مصنوعی در خطر جایگزینی هستن. تو مدل کرافتون، هنرمندان انسانی به عنوان یک کالای لوکس و کمیاب ستایش میشن.
تضاد جالبیه.
این سوال رو با خودت داشته باش. تو حوزه کاری یا حتی زندگی شخصی خودت، این مرز کجاست؟ مرز بین کاری که باید توسط یه عامل خودمختار بهینه بشه تا سریعتر و بهتر انجام بشه و هنری که اگه دست انسان لمسش نکنه تمام ارزش و روحش رو از دست میده. کارایی کجا تموم میشه و روح اثر از کجا شروع میشه؟